که اگر واقعا این موشکافی بشه و بهش پرداخته بشه، پاسخ خیلی از مشکلات اجتماعی قطعا تو این حوزه داده میشه.
بله.
نکته‌ای که مطرح هستش در این خصوص به عنوان مقدمه این هستش که ما قبل از اینکه بپردازیم به اینی که جواب این سوال و پاسخ این سوال به صورت دقیق چی هستش، این مقدمه رو باید بدانیم که ما تو حوزه مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی که به صورت خاص حالا مسئله حجاب رو اگه بخوایم بهش بپردازیم، در جامعه‌ای که ما اسمش رو گذاشتیم جامعه اسلامی و داریم تو این جامعه زندگی میکنیم، طبق قوانین و مقرراتی که تو این جامعه تدوین شده و وجود داره، نزدیک به 30 تا از دستگاه‌های اجرایی ما از شامل ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هستند که مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه مسائل فرهنگی خصوصا مسئله حجاب دارند.
درسته.
خب ببینید، این رو برای چی من عرض کردم؟ به این دلیل که میخوام بگم که اگر ما توی یک مشکلی رو قرار هست حل بکنیم یا راجبش بپردازیم و به در واقع درمان این معضل بپردازیم، لازم هستش که بدونیم که ابتدا این مشکل و بیماری منشأش کجا هستش. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که دستگاه‌های مختلف وظایف و مسئولیت‌های مختلفی دارن نسبت به این که باید مسئله حجاب و مسائل فرهنگی رو تو جامعه ترویج بدن، بعضن به وظیفه یا به مسئولیت خودشون یا درست عمل نکردن یا اینکه اصلا عمل نکردن.
درسته.
این باعث میشه که نتیجه و جنبندی موضوع این بشود که ما یک دانشجویی یا یک نوجوانی، یک جوانی تو جامعه ما میاد و این موضوع رو مطرح میکنه که من تا حالا این راجع به لزوم مسئله حجاب مثلا چیزی نشنیدم یا اطلاعی ندارم یا کسی به من نگفته و امثال این موضوعات. چرا این اتفاق میفته؟ چون از این طرف که ضعف عملکرد وجود داشته تو دستگاه‌های مختلف، از اون ورم بالاخره سمپاشی و در واقع هجمه دشمن که حالا در حتی در مقطعی تو سالهای گذشته حضرت آقا فرمودن شبیه خون فرهنگی حتی. خب ببین این حجمه انقدر زیاد بوده و هست که یعنی همچنان هم هست، یعنی اینجوری نیستش که حالا یه مقطعی بوده بعد تموم شده.
بله.
نه، همچنان بله. ادامه داره این حجمه، همچنان ادامه داره این حمله، همچنان ادامه داره این آسیبی که داره از بیرون وارد میشه،
خودشو بروزم میکنه.
بله. و دائما هم داره با امکانات و تجهیزاتی که وجود داره، به قول خود، به قول فرمایش شما، این داره بروز میشه و داره در واقع اثرگذاری بیشتری پیدا میکنه تو جامعه. از طرفی این ور ضعف عملکرد وجود داره تو دستگاه‌های مختلف. علت این که این موضوع رو مطرح کردم این که میخوام بگم این نیست که ما فقط بپردازیم به یک در واقع بخش از اجتماع یا به یک سازمان یا به یک ارگان
بله،
یا به یک نهاد
بله،
بگیم این نهاد اگر وظیفه‌شو درست عمل کرد پس دیگه مشکل حل میشه. نه، این مثل یک زنجیره‌ای میمونه که به هم ارتباط داره.
درسته.
شاید یک بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها ارتباط غیر مستقیم با این موضوع داشته باشن، مثل وزارتخونه‌هایی که خدمت شما هست، شاید که حالا وزارت سمت یا مثلا وزارتخونه‌های این شکلی، اما شاید بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها ارتباط مستقیمی با این موضوع داشته باشن، مثل وزارت آموزش و پرورش، مثل سازمان صدا و سیما و بعضی از دستگاه‌های دیگه‌ای که مستقیماً دارن مسئولیتشون در واقع کار فرهنگی و ترویج در واقع
بله،
مسائل فرهنگی هستش. میخوام بگم مجموعه این رفتار هست که نتیجه‌اش میشه اون کلامی که اون دانشجو یا اون نوجوان مطرح میکنه توی جامعه. در واقع ما باید بپردازیم به این که توی جامعه قسمت‌های مختلف چیکار باید بکنن یا چیکار نباید بکنن که این مشکل تو جامعه در مجموع برطرف بشه و حل بشه.
فکر میکنم حداقل در نگاه کلان نقش نهادهای نظارتی اینجاش بیشترین محل پرسش رو پیدا میکنه. بله، به هر حال قانون وجود داره، اون قانون باید اجرا بشه، اما در روند شکل اجرایی که الان هم مورد در حقیقت آسیب شناسی شما جناب باقری، هم در فصل پیشین فرمایشات حاج آقا صدیقی بهش اشاره شد، بحث نهاد نظارتی و جایگاه این نهادها برای درست انجام شدن قوانین موجود هستش، وگرنه که خب قطعا هیچ کسی در آن سوی جغرافیای ایران دلش برای مردمان ما نسوخته که بخواهد بیاید حالا بگوید مثلا با این روی کرد یا با این کار فرهنگی میتوانیم برون رفتی از آسیب‌های موجود داشته باشیم، چون که مثلا با اجرای طرح نور که خدا رو شکر البته توانسته هم بازخورد مثبتی در سایه فرهنگسازی که در این یک سال پیش آمده و آگاهی بخشی که در جامعه صورت گرفته داشته باشه. کماکان رسانه‌های غربی مثلا فقط نگاه قهری رو دارن پیش میارن، در حالی که کمتر با مؤلفه‌های حتی در زبان رسانه‌ای داریم که بگوییم ما مؤلفه آموزشی رو طی کردیم، مؤلفه پرورشی رو طی کردیم و حالا مثلا الان در تجربه نگرش قهری قرار داریم. جناب حاج آقا صدیقی بزرگوار، من شما رو باز چه در راستای تعریض و تکمیل فرمایشات پیشین جناب باقری، چه با آن پرسشی که خودتان مطرح کردید، اما آرام آرام نمیگویم در مقام یک مصلح اجتماعی دو عزیز رو خطاب قرار میدم که هر آنچه که بگویی تا متمم اگر فردا اجرا بشه یک سال دیگه همه آسیب ها برطرف میشه، اما به عنوان کسانی که کارشناس ارشد در حوزه مسائل فرهنگی هستی راهکارها رو یا پیشنهادها رو حداقل از شما میطلبم برای برون رفت در پس پشت تجربیاتی که دارید و البته حقایقی که الان پیش روی خودمون هم وجود داره، ولی اول پاسخ پرسش خودتون رو بفرمایید که آن دانشجو چرا ندیده، چگونه ندیده و چطور میشود که اصلا ندیده باشه یا نشنیده باشه. هم بفرمایید.
من به نظرم میرسه اصلی ترین دلیل رو باید در ارائه مطلب و مفهوم جستجو بکنیم. روش انتقال مفاهیم ما شاید درست نیست.
بله.
ببینید، من به عنوان یه طلبه وقتی دارم در رابطه با حجاب عفاف صحبت میکنم، کجا دارم صحبت میکنم؟ یا توی مسجد دارم صحبت میکنم، یا توی کلاس درس هم دارم صحبت میکنم، یا جایی که در واقع افرادی که مرتبطه با منن دارن باشون صحبت میکنم و اون کسی که مرتبطه با منه عمدتاً خودش این مقوله رو قبول داره.
متوجه.
لذا گاهی اوقات ما مخاطب شناسی درستی نداریم و گاهی اوقات در معرض مخاطب واقعی قرار نگرفتیم.
بله.
یعنی یک حریم هایی رو برای خودمون قائل شدیم، این حریم ها مخاطب هاش درست انتخاب نشدن. یکی روی به نظرم میرسه که ما در روش ارائه هم ضعف داریم، حالا یا خیلی قدیمی و سنتی داریم صحبت میکنیم، فکر میکنیم که هنوز باید به شیوه پدر بزرگ ها مثلا نصیحت بکنیم جوان هامون رو، یا اینکه تبلیغاتمون متناسب با روز نیست. ما تبلیغات دینی داریم انجام میدیم دیگه. ابزار رسانی امروز چیه؟ به قول اون بزرگی که فرمود اگر قرار بود پیغمبری در این عصر در واقع مبعوث بشه، اون پیغمبر قطعا معجزش رسانه ای بود.
بله بله.
خب ما اعجاز رسانه ایمون کجاست الان که بخوایم در واقع این مسئله رو حلش بکنیم؟ نیاز داریم ما به رسانه، رسانه قوی، رسانه پرمخاطب، رسانه با نفوذ. با نفوذ نه به زور و اینها، نه، رسانه که مقبول مخاطب باشه، این مخاطب من اون رو جذبش بشه. شما میدید بعد از شبکه‌های اجتماعی شاید برای بعضی سوال باشه که چرا اینقدر گرفته، چرا اینقدر جذاب شده، با اینکه وقتی نگاه میکنید به حقیقت میبینید که همچین چیز خاصی هم در اختیار این مخاطب قرار نداده ولی مقبوله. خب مثلا بعضی از اینا میان از یک سری چالش ها استفاده میکنن، افراد درگیر میکنن با موضوع خودشون.
درست.
خب مقبولیت ایجاد میکنه و روش های مختلف. این یه مسئله است. یه نکته دیگری که من به نظرم میرسه این استش که در واقع ما دین و لوازم دین رو، حالا حجاب هم یکی از لوازم دین هست، این رو درست تبیین نکردیم یا به تعبیری زیبا تبیین نکردیم، زیبا ارائه نکردیم. برای بچه‌ها دیدید دارو میخوان، شربت میخوان درست بکنن، با دارویی که برای بزرگترها درست میکنن فرق میکنه. داروی بزرگترها قرص، کپسول یا اگر شربتی باشه تلخه، ولی برای بچه‌ها سعی میکنن اینها رو چیکار کنن؟
شیرینش
بکنن مثلا. بله، با اسانس هایی که در واقع مقبول و مطلوب بچه باشه. یعنی اگر ما میخواهیم درمانگری داشته باشیم در حوزه حجاب عفاف یا هر چیز دیگری، باید این رو مطلوب بکنیم، نه با خشونت، نه با در واقع جلوه ای که مورد پسندش نباشه. نمیخوایم هم فریب بدیم افراد رو، حقیقت رو میخوایم بگیم. این حقیقت رو منتها باید زیبا گفت.
بله،
ان الله جمیل
و یحب الجمال.
زیبا ارائه کردن دین خودش روش داره و باید ما اینا رو پیدا کنیم. گاهی اوقات متاسفانه انقدر غفلت کردیم و انقدر توی روش های سنتی موندیم که در واقع ظرافت های نسل ها رو ما در نظر نگرفتیم. امروزه ازش یاد میکنن به عنوان گسست نسلی یا شکافت نسلی. این گسست نسلی یا شکافت نسلی رو ما چجوری باید پر کنیم؟ یه تعبیری هست که اسلام دارد که میفرماید فرزندان شما فرزندان عصر خودشون هستند، اونها رو متناسب با زمان خودشون تربیت کنید، نه زمان خودتون. من میگم که خب من مثلا زمان مدرسه‌ام اینجوری رفتار میکرد، خیلی خوب بود، معلم اینجوری میگفت یا جامعه اینجوری رفتار میکرد. ولی الان همه چیز متفاوت شده، حتی نوع پوشش آدم عوض شده. نمیخوام بگم الزاماً خوب شده یا بد شده، ولی عوض شده قاعدتا. تیپ و مدلی که افراد استفاده کنن و میپسندن عوض شده. خب من باید متناسب با نیاز جامعه روش تبلیغیم رو هم به روز بکنم
کاملا.
اگر میخوام اثرگذار باشم، اگر یه موقعی نه میخوام فقط چیزی گفته باشم و رفع تکلیفی کاری کرده باشم، خب اون یه بحث دیگری داره. اما اگر میخوام اثرگذار بشه، باید این نیازها و این حساسیت ها رو ببینم، درک بکنم و بر مبنای همون برم جلو. ما گاهی اوقات هم، حالا این نکته آخرم باشه در این بخش، خیلی وقت استاد رو هم نگیرم، این که ما گاهی اوقات تک بعدی حرکت میکنیم. یک موقعی میام میگیم که آقا جون با مقوله حجاب باید با خشونت و با شدت و حدت تمام برخورد کرد، کار فرهنگی جواب نمیدهد و و و. یه موقعی هم از یه طرف دیگر با هم میافتیم، میگیم آقا حجاب رو نباید امنیتی کرد، حجاب رو نباید نمیدونم حکومتی کرد، نباید پلیسی کرد، حجاب رو باید فرهنگی فقط. خب شما با پدیده در واقع کسانی که شغلشون ترویج بی‌حجابی است میخوای چه کنی؟ اون رو هم میخوای فرهنگی درمان بکنی؟ اون که درمان پذیر نیست قاعدتا. اون پول گرفته برای اینکه بی‌حجاب بیاد که به کاری کرده باشه، شغلش اصلا اونه. خب اون شما نمیتونی با هیچ فرهنگی، مگر اینکه انقدر نفس حقی داشته باشیم که بخوایم اثرگذار باشیم. بله. مثلا اون رو بخوام از خواب غفلت بیدار کنیم. این که حالا حداقل بنده این کار نیستم نمیدونم. میخوام بگم که در هر زمانی ما باید چند بعدی و چند وجهی مسائل رو ببینیم، از ابعاد مختلفش بررسی کنیم و بعد بخوایم اقدام بکنیم. اقداماتون هم باید متنوع باشه. ببینید نسخه ای که برای یک انسان بالغ مثلا 30 ساله من میخوام بپیچم با نسخه یک نوجوان 16 17 ساله 12 13 ساله باید متفاوت باشه
کاملا.
اگر من بخوام همون نسخه آدم بزرگ رو برای بچه‌م بپیچم، قطعاً اووردوز میکنه و به مشکل برمیخوره و پس میزنه. چه اینکه این اتفاق افتاده.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب باقری عزیز، ما تلیعه این برنامه رو با روایت‌های جناب حجت الاسلام صدیقی پاشاکی داشتیم. دقیقاً 5-6 دقیقه در بهترین حالت تا پایان برنامه زمان داریم، چه در قالب جمع‌بندی مباحث مطرح شده در فرمایش خودتون یا روایت‌های حاج آقا صدیقی یا نکته‌ای که فکر می‌کنید می‌تواند حسن ختامی برای برنامه باشد از زبان شما ما بشنویم. فقط تمنا اینه که حداکثر این بازه زمانی 5-6 دقیقه رو رعایت بفرمایید. در خدمتم.
زنده باشید. عرض کنم خدمت شما که حالا چون مسئله جمع‌بندی موضوعات هستش و فرمایش شما تو این حوزه مسائل مطرح شد، من میخوام دو تا در واقع راهکار اجرایی و عملی رو که تو جامعه میتونه اثرگذار باشه برای اصلاح این معضلات و مشکلات فرهنگی، خصوصا مسئله حجاب که حالا بهش پرداخته میشه از جوانب مختلف و از مناظر مختلف به این موضوع اشاره بکنم. و اون همینه که یک مسئله همونجوری که عرض شد، مسئله الگوسازی صحیح در حوزه زیست عفیفانه تو جامعه هست.
بله.
ما اگر که در جامعه اون دستگاه ها و اون ارگان ها و اون سازمان هایی که وظیفه کار فرهنگی دارن توی جامعه، الگوسازی صحیحی رو در حوزه زیست عفیفانه تو جامعه انجام بدهند، که حالا بعضا میبینیم اشکالاتی توش وجود داره، شاید خیلی از مشکلات برطرف بشه. همونجوری که آقا اشاره فرمودن، ما روش گفتنمون بعضی موقعا نباید مستقیم باشه، حالا چون آجاقا فرمودن بحث روش ها رو ما باید اصلاح بکنیم یا بهش توجه بکنیم که به چه روشی الان که مثلا به یه نوجوان با یه جوان باید برخورد بکنیم، صحبت بکنیم با توجه به وضعیت اجتماعی امروز. وضعیت اجتماعی امروز به گونه ای هست که نوجوان و جوان ما خیلی اثرپذیری داره از الگوهایی که تو جامعه وجود داره. درست. حالا تو الگو تو زمینه‌های مختلف هست، تو زمینه‌های ورزشی هست، تو زمینه‌های علمی هست، تو زمینه‌های خدمت شما هست، شاید که مسائل مختلفی وجود داره. حالا اون شخص یا اون افراد یا اون مجموعه که در واقع میشه الگوی جوان ما و نوجوان ما در جامعه، اون چقدر در واقع به مسئله زیست عفیفانه توجه داشته یا توجه داره. ما به این موضوع اگه بپردازیم و در واقع یه الگوسازی خوبی تو جامعه انجام بدیم، شاید یه بخش عمده‌ای از این موضوع حل بشه. و نکته بعدی که حالا آخرین نکته من باشه چون زمانم فرمودین کوتاه هستش، و اونم اینه که توجه به مسئله خانواده هستش که متاسفانه شاید تو دهه‌های گذشته به خاطر اثرپذیری یا الگوپذیری از روش‌های زندگی غربی در جوامع غربی یه مقدار کمرنگ شده باشه در جامعه ما. اما اون چه که باعث میشه جوان ما و نوجوان ما نسبت به مسائل دینی خودش، مسائل فرهنگی خودش، مسئله حجاب و امثال این موضوعات توجه بیشتری داشته باشه، اینه که تو جامعه، تو اجتماع در واقع خانواده که کوچکترین در واقع اجتماع هستش، به مسائل خانوادگی بیشتر پرداخته بشه. نقش افراد توی جامعه، نقش فرزند، نقش مادر، نقش پدر، اینها درست تعریف بشه و در واقع توجه بیشتری بهش، به این موضوع بشه که اثر بهتری رو در اون فرد را نوجوان بگذاره توی جامعه.
به تحقیق بی نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی، معاون محترم نهاد رهبری در دانشگاه شهید بهشتی، همچنین جناب آقای مجید باقری از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت زیست عفیفانه به دست بانوی کرامت و مهربانی در دهه کرامت شرف حضور داشتن. همچنین بار دیگر این دهه رو خدمت شما نازنینان تبریک عرض میکنم. حسن استفاده بکنیم حاج آقا صدیقی، ملبس هستی به لباس مقدس روحانیت در دهه کرامت. پایان بخش برنامه دعایی از زبان شما باشه.
چیزی که من معمولا دعا ذهنم میرسه تو این موضوع عرض بکنم، خیلی کوتاه و مختصر عرض بکنم: خدایا به ملت ما عزت، به مردان ما غیرت، و به بانوان ما عفت کرامت بفرمایید.
الهی آمین. بی نهایت سپاسگزارم و امید آنچه که به واسطه این برنامه دوستان عزیز شنونده تقدیمتون شد خوشنشین کام و جانتون قرار گرفته باشه. قرار ملاقات ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی فرهنگ. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشسته من است، ندامی که ایران نشسته من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Get out! بیا تا گل برفشانی می در ساغرنگا برک را سر بشکافی در این آدر
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز، من یک بار دیگه یادآوری میکنم که انشاءالله دوشنبه 24 اردیبهشت همکاران من به طور مستقیم با شما صحبت خواهند کرد. کجا؟ در روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شما از طریق تلفن 162 میتونید سوالاتتون، پیشنهادهای خودتون و موضوعات مختلف رو با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو مطرح بفرمایید. این کار در حقیقت یک فرصت برای پرسشگری شماست و یک افتخار برای پاسخگویی ما. پس لطفاً 24 اردیبهشت از طریق 162، یعنی پل میان ما و شما، با همکاران و مدیران رادیو گفتگو صحبت کنید. اما با اعلام ساعت 21 بریم به سراغ گفتگوی علمی.